اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
من با هوا و عطر شما زنده بودم، در خیش گریه بر لبتان خنده بودم. تنها تر از سکوت، جوشان تر از ترانه خورشید میهنم، هر بار با شما سنگ صبور هر شبه من امیدوار رویت آینده بود. بر موج جعبه های تماشا خط من و شما در نقطه تلاقی احساس و آشتی با هم یکی شدن. زین رو این سالهای هفت از شور آشتی آکنده بودم. من با هوا و عطر شما زنده بودم، همراه با شما در سوگ سرفرازترین سرو میهنم، سرباز عاشقی که خط خونش در زیر آفتاب جنوبم تک بیت نانوشته فردوسی است آواز خواندم. همراه با شما رویای خانه پدری را تصویر کردم و عهد بستم همراه با شما شمشیر مرگ باشم بر گردن تمامی آنها که عشق را در سوگ ننگ و رنگ رها کردند. همراه با شما در کوچه های گمشده ایران در جستجوی نور و رهایی همکاروان شدم. آن شب که جلوه های سفر رنگ خواب داشت، آن شب که گزمگان در جستجوی ماد و سه عاشق با کیسه های نفرت خود در کوچه باغ‌های سفر گشتند، همراه با شما زخم هزار خنجر بر پشت، داغ هزار عاشق بر دل در بستر شبانه تبعید پاینده بودند. من با هوا و عطر شما زنده بودم. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 20 تیر ماه 11 جولای به شما سلام. روز جمعه فردا انسانی رو از دست دادیم، سال روز خاموشیشه، که همیشه برای من مظهر زیبایی، آزادگی، سرفرازی، وطن پرستی و ملی گرایی بود. مهندس عباس امیر انتظام. الهه بانوی او پیام میداده به این مناسبت، با هم نگاه میکنیم و بعد به استقبال مهمان عزیز برنامه پنجشنبه ها میدیم.
Let's go. Let's go. Let's go. اولین سالگرد عباس امیر انتظام، کنارمون باشید.
با درود دکتر سازگاره عزیزم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. یاد و خاطره مهندس عباس امیر انتظام واقعا در قلب هر ایرانی ایران دوستی زنده است و امیدوارم که سالگرد خاموشی او مردم ایران دوست بتوانند که به این دعوت بانوی ایشون لبیک بگن. من ابتدا دو تا نکترم عرض کنم. یکی عذرخواهی بکنم از این که با کیفیت نازلتر تصویر و صدا خدمت شما و همه بینندگان هستم. عذر میخوام، اون استودیوی کوچیکی که ما داریم توی زیرزمین آب افتاده، توش فعلا البته تخلیه کردیم.
شما هم به سیلزدگان پیوستین.
بله واقعا واشنگتن گاهی بارونای عجیب و غریبی میاد که دیگه از کنترل. ظرف 3 ساعت واقعا همه جاها را آب گرفت، همه آبراهایی که زیر جاده ها بود اومد بالا و خیلی راه ها رو بستن این دوره برای. دوم هم این که وظیفه دارم خدمتتون عرض کنم شعر زیبایی که در ابتدای برنامه خوندید و گفتید که همراه ایرانی ها هستید در کوچه های خاطره ها و در مبارزه راه آزادی. بعضی دوستان های دکتر نوری‌زاده، من وظیفه دارم پیامشون رو به شما برسونم، با من تماس میگیرن و میگن ما ممکنه خیلی تلویزیون ها رو نگاه کنیم این ور اون ور، ولی تلویزیونی که بهش اعتماد داریم و میدونیم که یار مبارزات مردم هست، تلویزیون ایران فرداست و از من خواستن سلام خدمتتون برسونم و دست شما رو به گرمی از دور میفشارن. بر صورت خواستم بگم شما همراه هموطنان هستید، هموطنان هم همراه شما و امیدواریم که راه پر پیچ و خم ولی زیبا و پر آرزوی رسیدن به آزادی رو همراه همدیگه پیوند.
واقعا به لطف شما، به لطف همکاران عزیزم، شما که از روز اول بودید و نهایت محبت رو همیشه به من داشتید و من واقعا آقای دکتر سازگارم دیگه آدم به یه سن و سالی میرسه قربونت برم دیگه نه دنبال شهرته نه دنبال چیزی، یعنی واقعا من میگم حالا که یه دریچه باز شده حداقل شاید یه گامی ما تونستیم برداریم از این مردم مصیبت زده‌ای که واقعا دارن درد میکشن. من وقتی گوش میدم آخونده برمیگرده میگه کسی که ولایت فقیه رو قبول نداره زنش برش حرامه. شما میدونیم ما جامعهمون به یه جایی رسیده که آدم واقعا، ببین شما بچه مسلمون بودی آخوند دیدی، منم بچه مسلمون بودم آخوند دیدم، پدرم مثلا آخوند باز بود، من این جانورا رو هیچ کدومشون ندیدم. اون آقای خامنه‌ای رو هم که میدیدم یکی دیگه بود، یا شاید اون زمان تظاهر میکرد نمیدونم، یا آدم دیگه بود، این نبود. چون اگر اون آدم خامنه‌ای امروز وجود داشت میدادیم پسره رو شلاق به دهنش میزدن، یک کیلو فلفل میریختن تو دهنش که بیاد بگه اگه ولایت فقیه قبول نده آقای خمینی گو، آقای خمینی غلط کرد، آقای خمینی گو اگه ولایت فقیه قبول نده زنت بیاد حرامه. آقا یعنی چی؟ یعنی چی معنی؟ خب
یعنی تو... شیخ مرتضی انصاری هم زنش بهش حرام بود.
بله بله، آقای سیستانی هم زنش حرام بود.
بله
آقای سیستانی زنش حرام بود.
تو حوزه علمیه در
بله زن.
هنوز هم تکستبوکه که حوزه علمیه هست.
دیوانه
به نظرم آقای دکتر نوری‌زاده، ببینید یه نکته‌ای هست توی انقلاب ها میگن که از به اصطلاح میانه انقلاب ها شروع میکنن، میرن به منتهی علیه چپ، رادیکال میشن، تند میشن، دوره ترمیدوری انقلاب، بعد تبش عرق میکنه برمیگرده دوباره میاد به میانه، حتی گاهی میره به راست. در انقلاب اسلامی ایران چیز عجیب این است که این تب عرق نمی کنه. یعنی چند دفعه مثلا دوره رفسنجانی این منحنی داشت میرفت که خیلی خوب دیگه حالا انقلاب بازی تموم شده بریم مملکت رو مثلا بسازیم. 4 سال نگذشت دوباره رادیکالیسم باز تولید شد و جالبم هست که پدیده عجیبی که نه فقط رادیکالیسم و تندروی باز تولید میشه بلکه تهجر و واپسگرایی هم دائما باز تولید میشه. یعنی هر وقت میاد یه مقداری عقلانی تر بشه، اقلا یه قرائت یه خود عقلایی تر از دین ارائه بشه، یا تو میبینید پمپاژ میشه از این روحانیت شیعه و خود ولایت فقیه، هم رادیکالیزم و شعار دادن و تندروی و اون حرفای تند و تیزی که شاید به درد همون چند هفته اول انقلاب میخورد و هم این حرفای سخیف سطحی قشری، ترویج خرافات، ترویج دینی کاملا مسخره و پر از تعصب، پر از کینه. به هر حال من خیلی فکر کردم راجع به این که چجوریه تو انقلاب اسلامی و رژیم برآمده از اون جمهوری اسلامی این تب عرق میاد بکنه دوباره از یه جا پمپاژ میشه بدتر از گذشته میشه. 40 سال گذشته شما نگاه کنید این سردارای سپاه حرفایی رو میزنن، دعای علی گلابی رو میان که والا اون روزای اول انقلاب هم نمیومد.
خب همینجا دکتر بذار سوال کنم ازت چون شاهد زنده ای بود. ببین دکتر جان وقتی انقلاب شد ما اگه میرفتیم قم میرفتیم خدمت علامه طباطبایی، خب یا میرفتیم آقای منتظری رو میدیدیم، مرحوم آقای شریعت مداری رو میدیدیم، به هر حال آقای گلپایگانی، این آقایونی که آدم میرفت، مرحوم سید محمد روحانی مرد برجسته، مسیر انقلاب گفتار اینا، منهای خمینی که رادیکال بود یا آقای منتظری که تند بود، شما مجموعه روحانیت گفتار منطقی داشت، معقول بود. همین ناصر ابوالمکارم جور دیگه حرف میزد. آقای دکتر سازگارا این روحانیت سنتی ما، آقای وحید خراسانی که انقلابی نبوده، آقا شوبر که انقلابی نبوده، اینا چرا صداشون بریده شده؟ چرا اینا حرف نمیزنن؟ چرا در برابر این بدعت ها؟ و شما به هر حال با محیط مذهبی ارتباط داری، من میخوام واقعا بدونم این روحانیت ما با همین 7 میلیارد 10 میلیارد بدبخت شد، گدا شد، خودشو فروخت؟ یعنی این بود 1000 سال مبارزه و تکیه مردم بودن؟
واقعا آقای دکتر نوریزاده من نمیدونم این آقای این روز قیامت جواب خدا رو چجوری میخوام بدن، چون قاعدتا به خدا و قیامت
بر اعتقاد دارن
و به قول معروف سر پل صراط پیغمبر اگر گریبانشون رو بگیره و بگه که این دین من بود، این طور دیدین توش بدعت گذاشتن که ولایت فقیه مثلا کسی قبول نداشته باشه زنش بهش حرامه، یا توش این طور خرافات ترویج کردن که آقای خامنه ای مثلا به دنیا اومد یا علی گفت مثلا، یا داستانهای عجیب و غریبی که در تاریخ ترین دوره های قرون وسطا این به اصطلاح قالی های مسیحی هم راجع به مسیح نمی ساختن این چیزا رو. من نمیدونم آقای این چه جوابی دارن که بگن چرا ما ساکت نشستیم، چرا ما اعتراض نکردیم، چرا ما نیمدیم از حوزه دین مردم دفاع کنیم و بیایم بگیم والا مثلا خدا این شکلی نیست، پیغمبر این شکلی نیست و اسلام این شکلی نیست. به صورت جز این که بگم افسون قدرت، ببینید این آقایون مراجعی که فتواشون ولایت فقیه نیست، اتفاقا اکثریت هم هستن، امثال همین آقای وحید خراسانی یا سیستانی یا دیگران که میگه اینا، خب فتواشون بسته ید فقیه مثل نظریه آقای خمینی و جمهوری اسلامی نیست. اینا حد اکثر اختیارات فقیه رو در حد مسئله امور حسبیهی که اونا واجب کفاییه، مثلا اگر یتیمی بی سرپرست باشه یا مهجوری دیوانهی مثلا جایی نباشه نگهش داره، فقیه باید مثلا اینو تصدی بکنه در همین حدود صغار و مهجورین و اینها، که اونم امروزه سازمان های بهزیستی و اینها این کار رو میکنن، برای من اصلا از گردن فقیه هم ساقطه، خود بینم میگن. خب اکثر فقها فتواشون اینه و ولی ازشون بپرسی خیلی خوب پس شما قبول نداری، یعنی اینجور بسلیت فقیه که آقای خمینی این بدعت رو واقعا گذاشت که فقیه تمام اختیارات پیغمبر رو که داره هیچی، شیش تام روش داره، ولایت نمیدونم حتی تکوینی داره و حفظش هم از نماز اولاست. یه استدلال میارن میگن که اگر فقیه عادل جامع و شرایط شیعه حاکم باشه ما وظیفه شرعی نداریم باهاش مخالفت کنیم، ما وظیفه به اصطلاح حتی باید یه کاری کنیم حفظش کنیم، حالا اشکالم داشته باشه بر وزن همونی که اون موقع ها میگفتن سلطان عادل شیعه باشه ما نمیتونیم باهاش مخالفت کنیم. خب باید پرسید این به فرض حکم فقهی شما اینه، اما ده تا حکم فقهی دیگه میشه آورد که به شما واجب میکنه حرف بزنید، مثل حدم اساس اسلام. یعنی یه سری حرفایی که این روزه داره زده میشه، آقایون این حکم شرعی رو همشون دارن بدون استثناء شیعه و سنی، که اگر نابودی اساس اسلام در میان باشه اصلا واجب شما با زن و بچه و جون و مالت بری جهاد کنی، کشتن بشی شهید. به آقایون باید گفت آقا شما واقعا این حرفایی که میزنن فکر نمی کنید نابودی اساس اصلا دین اساس اسلامه که شما بهش باور دارین، نونشو میخورین و قرار ترغیبش بکنید. و یا ده ها مشکل دیگه مثل ظلم، ظلم ده ها حکم فقهی آقایون میتونن اقامه بکنن و دارن هم تو فقهشون که وقتی ظلم و تعدی و جور پاش میاد واجبه که مخالفت بکنن. بنابراین به نظرم آقای دکتر واقعا میگم به عنوان یک کسی که به هر حال ناظر دین میتونم بگم هستم، چهار تا کتابم خوندم، چهار تا نگاه کردیم، اقلا میتونم بگم که مقلد نیستم ولی میتونم بگم که قدری میتونم بفهمم. نظارگر که هستم جز این که بگم این آقایون فقط مرعوب قدرت و به قول شما چند میلیارد تومن ثروت که شدن، هیچ حجت شرعی ندارن به این که ساکت بنشینن و نظاره کنن که این طور به ارض و ناموس و جان مال مردم تعدی میشه در اون کشور و اساس دین و ایمان مردم رو بر باد داره میده.
دکتر عزیزم یه صحبت، یک کنار این یه صحبت دیگه هست، اشاره فرمودید که در رابطه با اینکه وقتی میبینه کیان اسلام و چیز داره بمیره واجب کفایی است، ولی وقتی داره میبینه ملت ایران هم داره نابود میشه، وقتی میبینه که کشور ایران که اینجا هم بالاخره کیان کشورشه، اینجا به دنیا
آقای تنها کشور شیعه است، اگر خب. بخوایم از کانسپت فکری خود آقایون استفاده کنیم این تنها کشور شیعه است که این طور داره نابود میشه. نه اون بخشش هم آقای دکتر، آقایون اگر بخوان احکامی رو بهش استناد کنن به قدر کافی احکام شرعی هست که وقتی که ظلم میشه جور میشه حاکم جور حاکمه
فاسد.
آقای منتظری یک فتوایی داشت که اگر حاکم جور و فاسدی باشه این حکومت مالک اموال نیست. من اینو میدونستم فتواییشونو.
بله.
یه بار که ایشون از حس در اومده بود رفتیم خدمتش و خدا رحمتش کنه، اتاقش هم شلوغ داشت و بلند حرف نمیزد. من قبلا نوشته بودم، نوشتم رو کاغذ گذاشتم یواش رو میز ایشون که خودشم اشاره کرد که استفتاس یواشی گفتم بعد برگردون خون. من تو اون نوشته بودم شیطنت هم کرده بودم تو زندان، بعدا بازجوها با من کلنجار میرفتن که فلانی ما میدونیم تو مقلد نیستی اینجوری، ولی این گفتم آره من میخواستم شیطنت کنم. نوشتم برای ایشون که شما فتوا این است که اگر حکومت جور و ظلم باشه مالک انبالش نیست و این حکومت رو هم شما مصداق ظلم و جور دانستی گفتی، بنابر این مقلدین شما وقتی حکومت مالک اموالش نیست نباید پول آب بدن، نباید پول برق بدن، آنچه که این حکومت تصدی کرده حرامه در واقع گرفته دستش و مالک اینا نیست. تکلیف مقلدینتون چیه؟ آقای منتظری البته اون استفتار جواب نداد، برای اینکه از اون صغرا و کبرا من نتیجه که گرفته بودم بعد ایشون میگفتش که خب مردم نباید، حکومت مالک اموالش نیست، نباید باشه هیچ نوع همکاری بکنن، هیچ چیزی بهش بپردن. ولی میخوام بگم از این فتاوا آقایون دارن اگه بخوان استفاده کنن. درون دینی ها، وگرنه برون دینی نگاه بکنیم که خب یک حکومت دیکتاتوری فاسد مستبد از نوع دینیش در ایران حاکمه که تا بن دندون فاسده و صلاح مملکت این است که سرنگون بشه، یک دموکراسی متکی به رأی مردم بیاد در کار. ولی درون دینی با فتوای خود همین آقایون واقعا من عقلم نمیرسه چه حجتی دارند که اینطور ساکت میشینند و با احکام خودشون هم جور در نمیان.
دکتر بریم به بخش‌های اساسی که الان دنیا باش روبرو است. مشاور آقای مکرون رفت به تهران دفعه دوم در عرض دو هفته. شما فکر میکنی با مدلی که داره آقای روحانی عمل میکنه، این دندون قروچه رفتن و سانترفیوژ رو راه انداختن و درجه غنیسازی رو به 4.5 رسوندن، شما واقعا پیام اینا به دنیا چیه؟ آیا اینا به پای خودشون شلیک نمیکنن؟ چی کار میخوان بکنن؟ چون در نهایت آقای ترامپ منتظر یه همچی عمل کرده احمقانه از این هاست. و واقعا شما به عنوان یه سیاستمدار، یه فعال سیاسی، خودتو میذاری اونجا، چنین تصمیمایی حتی 1% میتونه به نفع مملکت که چی؟ به نفع شما باشه؟
قصد حضرات از این به اصطلاح به کار بردن سلاح هسته‌ای، تهدید به این که ما میریم و برجامو به هم میزنیم و خب نهایتاً هم فاصلمون با ساختن بمب اتمی کم میشه و در واقع به قول آقای دکتر بهروز بیات سلاح زنگ زده و کند هسته‌ای رو هی کشیدن، فشار رو اروپا سلاح میخوان روی اروپا فشار بیارن که تو باید بیای نفت ببری. اینو صراحتاً آقای عراقچی گفت، دیگران هم گفتن که ما از اروپا میخوایم نفت بخره، ورداره ببره و توی اینستکس این مکانیزمی که هست درآمد نفتی ایران بره بتونیم کالا بخریم. یا اینکه اگرم اروپا نمیتونه نفت بخره، به امریکا فشار بیاره که چند صد هزار بشکه نفت رو آزاد کنه به عنوان پیش شرط هر نوع مذاکره، که از این حالت صفر بیان بیرون، صفر که آمریکا اعلام کرده، اون وقت راه قاچاق هم یه مقداری باز میشه، راحت تر میشه. ببینید این تصوری که آقایون دارن، اروپا از این ور خب بله گفته در برجام میمونم، سه کشور اروپایی و جلسه فوق‌العاده‌ای هم قراره تا وزیر خارجه با هم بگذارن. قبل از اون هم اومدن در واقع اون مکانیزم معروف به ماشه رو در برجام فعال کردن، یعنی دعوت کردن به نشست کمیته ویژه‌ای که در برجام هست، مرکب از معاونای وزارت خارجه ایران و 4 به اضافه 1 الان و اتحادیه اروپا، که به این تخلف ایران از برجام که آژانس هم تایید کرده الان رسیدگی کنن. این مکانیزم اگر زمانی نذاشتن که، ولی این مکانیزم اگر اروپایی ها پیگیرش باشن، دو هفته بعدش میره معاونین وزارت خانه ها با مکانیزم که درش هست، دو ماه بعد میرسه به شورای امنیت سازمان ملل و به محض اینکه بره به شورای امنیت سازمان ملل برابر برجام، اول تمام تحریم های سازمان ملل برمیگرده، بعد تازه رسیدگی میکنن، که وقت در اون حالت امریکا از اون به بعد میتونه وتو کنه دیگه، نظر هیچ کی تحریم‌ها رو برداره. بنابراین
امریکا چی رو وتو کنه؟ شورای امنیت وتو کنه؟
بله دیگه، در شورای امنیت به محض اینکه تحریم‌ها برگرده بعد تازه رسیدگی کنن تخلف ایران رو. بله. اون وقت امریکا از اون به بعد هر کی بیاد پیشنهاد بده که تحریم‌های شورای امنیت رو برداریم وتو میکنه دیگه.
و میتونه ماده 7 رو باز ماده 7 رو برقرار کنه.
ماده 7 اصلا میره ذیل ماده 7 منشور ملل متحد، پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت ذیل فصل 7 که تهدید صلح جهانیه. و میدونید این فصل تهدید صلح جهانی اجازه میده که جنگ هم بشه، یعنی اگر شورای امنیت تصویب کنه، حالا البته با بودن روسیه و چین قاعدتا فتوای به اصطلاح در قطعنامه جنگ علیه جمهوری اسلامی در نمیاد، ولی به هر حال مشروم کنه، بره شورای امنیت و احریمای سازمان ملل برگرده، ممکنه وسعتش به اندازه تحریمای آمریکا نباشه، ولی دیگه همه دولت‌های عضو سازمان ملل ملزم میشن باهاش همکاری کنن و اصلا دیگه غیر قانونی میشه دولتی بخواهد که تخطی بکنه. ایران امیدش اینیست که همیشه هم تکرار کرده که این مکانیزم اگه اروپا همکاری کنه بر میگرده. من خیلی پرسجو شدم از دوستانی که خب در اروپا داریم، ایرانی غیر ایرانی، اتحادیه اروپا، گاهی وزارت خارجه های اروپایی، که اروپایی ها چی کار میتونن بکنن. واقعا آقای دکتر نوری‌زاده، اروپایی ها نمیتونن دولت هاشون به شرکت های نفتی دستور بدن بیاید نفت بخرید. شما فرض کنید شرکت توتال در فرانسه یا اینی در ایتالیا
قبول نمیکنن،
اینا همشون تو آمریکا پمپ بنزین دارن، پالایشگاه دارن، تجارت دارن. اینا خیلی خوب داده پاسخشون این است که آقا اگر آمریکا منو تحریمم کرد، شوخی هم نداره آمریکا میکنه، جریمم کرد، پمپ بنزین ما همه رو بست تو آمریکا، تو جریمشو میدی آقای دولت مثلا 40 میلیارد دلار. معلومه که دولت‌ها نمیتونن این کارو بکنن، فکر میکنن مثلا من نمیدونم، قاعدتا هم سال آقای ظریف و صالحی و اینا میدونن که این شرکت‌های نفتی حرف دولت‌ها رو نمیتونن گوش کنن، یا بانک‌ها همینطور. اگه بانک‌ها آمریکا تا الان بیشتر از 12 میلیارد دلار بانک‌های دنیا رو به دلیل همین نقض تحریم‌ها جریمه کرده توی صندوق الان در آمریکا،
مال انگلیس، فرانسه، ایتالیا،
همه رو، انگلیس، فرانسه، آلمان. فرض کنید آقا خانم مرکل به کمرس بانک آلمان بگه که برو با ایران کار کن، خب کمرس بانک بگه آقا آمریکا اگه 2 میلیارد دلار 8 میلیارد دلار بانک فرانسوی جریمه کرد منو جریمه بکنه، تو پولشو میدی؟ خب طبیعی است که دولت نمیتونه بکنه. بنابراین این فشار از این سمت مشکل میماند، این که آقای مکرون که الان انداختن وسط، ایران خیلی علاقه داره فرانسه میانجی باشه، به هر حال فرانسه هم پذیرفته، آقای مکرون چند بار تالا با ترامپ صحبت کرده، با روحانی صحبت کرده و فرستاده مشاور ارشدش آقای امانوئل بن رو فرستاده تهران و داره سعی میکنه یه جوری مثلا وسط رو بگیره، یه جوری معامله حل شه، یه جوری بیان سر میز مذاکره. خب ما دیدیم دیروز در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نماینده امریکا خطابش در واقع به اروپایی ها بود، خواستار این شد که شورای حکام آژانس تشکیل
بله.
شد و تخطی ایران رسته کنه، چون اونم یک مسیری است که اگر شورای حکام تصویب بشه میره به شورای امنیت باشه.
درسته،
ولی نه از درون برجام. ولی یک بیانیه اولش منتشر کرد امریکا، خب برای این تخطی های ایران نباید بهش جایزه داد. امریکا هم خطابش به اروپا بود
بله،
که یعنی آقای اروپا نمیشه بیای بخوای تحریم‌های آمریکا رو زیرش رو سوراخ کنی. و ضمناً هم آقای بولتون، هم آقای پومپیو و هم آقای مایکن، یعنی سه تا عضو اون شورای امنیت ملی آمریکا که تصمیمات سیاست خارجی آمریکا رو میگیرن، در اجلاس یهودی به اصطلاح مسیحیان حامی اسرائیل، یه گروهی هن خیلی راست افراطی هن در آمریکا، هر سهشون شرکت کردن، صحبت کردن و تأکید کردن بر این که تحریم های ایران رو تا انتها ادامه میدن، تشدید میکنن و قصد کوتاه اومدن هم ندار.
همینجا نگه دار دکتر، یه درنگ کوتاه بکنیم برگردیم، چون بحث مهمیست که ما باید اینجا هم بررسی کنیم که گام بعدی آمریکا چیست و در این حال گزینه های جمهوری اسلامی هم ببینیم کدام است. با ما باشید.
شوق بهار بلبل پنج برزن یاد خیش گفت آهش به مکن یک دم غمز مکن زانده من جا به میم گفت آهش به مکن یک دم غمز مکن زانده من جا به میم گلم جانم قلب مرا مشکن از جفا بیا در بر من تو ای دل من بیا بیا در بر من ای زیر پرواز عشق مکن تو به من یا بلم بلبل چمن گر تو بگذری سوی یار من بر تو راز دلم از بر راز دلم سوی آمره روی دلازم بر تو راز دلم از بر راز دلم سوی آمره روی دلازم بگو مستی هوشیار
با درود دوباره حس میکرد آدمون بهبودوف و آذربایجانی دکتر سازگار قبل از که بریم توی بحثمون داستان این آقایون نمایندگان مقام معظم ولی فقیه در خارج از کشورم قصه قشنگی شده اینا پا میشن میان اینجا یه دکون و دستگاهی درست میکنن خونه و زندگی و دکون و برای آینده شونا بعد آقازاده شونم خب یه نیمه عمامه‌ای حتما باید برن کمبریج اسلام بخونن یعنی به جای قوم اسلام بخونن کمبریج یه آقای اینجا اومد به نام آقای شمالی بعد گند و کثافت های در اومده اون یه معاونش بهمنپور اون یه گند و کثافت های در آورد و حالا آقای شمالی رو ظاهرا گفتن عقب واسین یا آقا هاشمی انداختن جلو آقای شمالی متا آقازاده شون رو فرستن کمبریج ایشون روزه به زبان انگلیسی میخونن با شلوار جین و خیلی شیک بعضی روزا هم عمامه میذارن من یه تصویری از گفت پدر و پسر روح القدس در واقع اون آقای هاشمی که فرستادنش در کنار آقای شمالی و آقازاده تربیت هم میکنن نسل این عکس رو گفتم به رویت مبارک برسونم حداقل دعاتون قبول شب جمعه بید آقا این تصویر آقای دکتر سازگار هم ببینن، حضرات حضرت حجت الاسلام و المسلمین نماینده مقام معظم ولی فقیه 12,000 پوند حقوق، 5,000 پوند هم خرج سفره، و بعد اون دوتا وردستش هم که خب هستن. ملاحظه بفرمایید، تصویر رو ببین، این آقای سید هاشم موسوی هستن وسط، که اینو باید گفت بله، ابو ابن روح القدس. آقای شمالی هم این طرف، آقای شمالی هست، این آقازاده شون هم این طرف هستن، سید جلال، به به، شال سبز هم دارن، مبارک هست انشاءالله. خداوند به این میرزا عباس شمالی و سید جلال آقازاده شون و بعد هم اینم که سید هاشم موسوی، خداوند عمر دراز بدهد. بعد یا حق. خب آقای دکتر سازگارم، دکان ها برقرار است عزیز دلم. حالا بیایم اینجا به عنوان یه آدم منصف، نمیخوای اپوزیسیون باشی، نه چی، نشستی جای آقای خامنه ای، جای آقای روحانی، در برابر این بحران یه راهی میخوای پیدا کنی، چیکار میکنی؟ گزینت چیه؟ چجوری باید برخورد کنی که نه کشور رو دچار مصیبت بکنی، نه خودتو خسرت دنیا و آخرت بکنی، نه سرنوشت قذافی رو برای خودت به اصطلاح تضمین بکنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ چه راهی داری؟ گزینه ها چیه؟
یک عکسی رو سایت آقای خامنه ای گذاشته بود، شاید اولین بار مستقیما این سایت وارد برای تبلیغی میشه اینطوری. آقای ترامپ نشسته، هم تو دفتر خودش آقای ترامپ، این بر صندلی خالیه و زیر این نوشتن که هر کی رو این صندلی بشینه خلاصه زیان میکنه و کلا سرش میره و اینها، و بعدم طبیعتا اعوان و انصارشون اینو در شبکه‌های اجتماعی مقدار زیادی اشتراک گذاشتن و چرخوندن و اینها. این ذهنیت آقای خامنه ای رو نشون میده. آقای خامنه ای قبلا هم آقای دکتر نورزاده صحبت کردیم، تصورش این است که میگه من اگر برم سر میز مذاکره بشینم با آمریکا، دو تا نقطه قوت دارم، یکی همین داستان موشک و اینهاست که درست کردم، دیگری مسئله این شبکه تروریستی است. البته حالا آقای خامنه ای نمیگه تروریستی، شبکه طرفداران ولایت فقیه انقلابی غیرو که در سراسر دنیا درست کردن، و میگه الان آمریکا یا آوردن پاشون رو گذاشتن زیر بیخ خیر ما، میگن این دوتا رو باید بذارید زمین، و میگه من اگه این دوتا رو برم سر میز بشینم و بدم واگذارش بکنم، خوب ابزار قدرت منو از من میگیرن، بعد وقت بازه آخرم به هم حمله میکنن و مثل صدام یا قذافی برم میدارن. همجورم که قبلا هم صحبت کردیم، کابوس حضرات هم قذافی شدنه. خب به این دلیل میگه من سر میز نمیرم بشینم و برم، خب میبازم آخرش چی میشم، بذار اقلن این ابزارهای دفاعی دستم باشه که اگرم خواستن حمله کنن به من، بدونن که بها داره و کارشون به این آسونی نیست، من از این شبکه ها استفاده میکنم. کما اینکه وقتی نیروهای امریکا به منطقه تعدادشون افزون شد، سعی کردن با دو سه تا عملیات نشون بدن که خیلی ساده نیست که با ایران درگیر بشن. جنگ تانکرها رو دو سه فقره به نمایش گذاشتن، به عربستان حمله کردن و امثال. ایشون این ذهنیت ایشونه در واقع. ولی اگر ببریم سوالو یه قدم عقب‌تر برای ایشون، بگیم آقای خامنه ای آخه خب چرا باید اینقدر با آمریکا دشمنی کنی، با اسرائیل خواهان محوش باشی، بخوای اینطور آرمان‌هایی واس خودت تعریف کردی که یک اپسیلون درش منافع ملی ایران و مردم ایران توش نیست، غزه و لبنان و نمیدونم این حرفا، اصلا چرا اون کارو باید بکنی؟ این همه کشور تو دنیا دارن زندگی میکنه، یکیش هم ایران. این دشمنی ها رو بیا عوض کن، بیا اساسش رو تجدید نظر کن. اونجا در واقع پاسخ آقای خامنه‌ای، من دارم ذهن ایشون رو میگم آقا.
بله.
اونجا پاسخ ایشون این است که نه، ما انقلابی هستیم، من خودشم بارها گفته من انقلابی هستم، انقلاب کردیم، یه آرمانهایی داریم، یک ایدئولوژی داریم، حتی یک وظیفه الهی داریم و تو این راه کشتن بشیم شهیدیم، بنابراین نخه اونو نمیتونم دست بردارم، ولو اینکه به قیمت نابودی ملت ایران و ایران داره تموم میشه.
خب روحانی چی؟ ببین منظورم اینه که روحانی که میفهمه اونای دیگه، آقای ظریف اینا در چه حاله؟ اینا چه حرفا رو میزنن؟
این آقای دکتر نوریزاده، این اون نکته ایست که بسیار فرض کنیم از نظر من آقای خامنه‌ای مدت هاست از عقل سلیم فاصله گرفته و در واقع جزء محجورینه، خودش یه ولایت احتیاج داره، واقعا باید بیمارستان بستریش بکنن، آسایشگاه روانی بخوابونن. اما سوال همین است که شما میگید. آقای روحانی هم خب حالا سالگرد 18 تیر بود، نطقش رو گذاشته بودن، ایشون هم تمام این 40 سال گذشته آدمی نبودی که قابل اعتماد باشه، ولی این بچه هایی که تحصیل کرده های غرب هستند، دانشگاه MIT درس خونده آقای صالحی، آقای ظریف دانشگاه دنور بوده، غرب رو دیدن، دنیا رو دیدن، اروپا رو میشناسن، آمریکا رو میشناسن، اینا دست کم فرض بر این نیست که میفهمن، میدانند این مسیر ایران رو به باد میده، میدانند که این مسیر مردم ایران رو داره فنا میکنه. آخه در افتادن با آمریکا تو دنیا چه حاصلی برای مردم ما داره؟ چه چیزی داره که باید ما یک چنین تاوان سنگینی رو بدیم؟ من باید واقعا اینجا یادی بکنم از اون رجل استخوندار دوره قاجاری، قائم مقام فراهانی، که وقتی یک عده از همین آخوندها و درباری ها با هم شبیه همین شعارهایی که الان میدن رو تبله میکوبیدن که با روسا بجنگن بر سر گرجستان، همون ماجرایی که با فوت آقا محمد خان به ارث رسید برای فتح علی شاه و دو تا جنگ روی دست مملکت ما گذاشت و حاصلش هم دو شکست خیلی بد شد و تحقیر ملی ما شد، قائم مقام یک حرف ارزنده ای زد اون موقع، گفت کشوری که مالیاتش 0.25 کرور تومانه با کشوری که مالیاتش 14 کرور تومانه جنگ نمی کنه. روسیه در واقع اقتصاد شاخصی که گذاشته بود مالیات بود، اقتصادش 28 برابر اقتصاد ایران بود در اون زمان. حالا بیایم به زبون امروز، تولید ناخالص داخلی ما به سختی 400 میلیارد دلاره اگه باشه 450 میلیارد دلار که تازه بسته به نرخ ارزه که حساب کنی ریالو، و اگر نه به نرخ آرز حساب کنی تا 200 میلیارد دلار هم نشه، 450 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی امریکا افزون بعد 20 تریلیون دلاره، یعنی 40 برابر. 28 برابر چیه؟ 40 برابر 50 برابر اقتصاد ایران فقط اقتصاد امریکاست. 30% تولید ناخالص دنیا رو داره امریکا تولید میکنه. در افتادن با امریکا چه حاصلی داره؟ این طور مملکت رو خورد و خمیر بکنی که چی بشه؟ آخرش قراره چی بشه؟ از آقای خامنه‌ای بپرسی میگه عزت ملی آمریکا ما رو نوکر میخواد بکنه. مگه این همه کشور دارن تو دنیا زندگی میکنن نوکر آمریکان؟ اصلا کسی آمریکا رو بشناسه، واشنگتن رو بشناسه، نه فرهنگ آمریکا اینطوریه، نه ساختار آمریکا اینطوریه. یک کشور در واقع ستاد سرمایه‌داری جهانی است که داره در دنیای چرخش بزرگ اقتصاد و پول و صنعت و اینها رو از مرکزیت نیویورک و واشنگتن محقق میکنه و اون طرف آمریکا سیلیکون ولی و کالیفرنیا. ببینید اصلا یعنی این سوال آقای دکتر نوریزاده یه قدم که میبری عقب‌تر، واقعا بگیم آقای خامنه‌ای گرفتار مالی خولی‌های خودشه، تصور میکنه که به قیمت فدا کردن 80 میلیون ایرانی میگه من میرم نمیدونم در تاریخ میشم امام حسین، از این مالی خولیه هایی که داره. این سوال ولی برای من هم هست، آقای ظریف چرا حاضر آب به آسیابی یک همچین مالی خولیه هایی بریزه؟ چرا ایجنت و عامل میشه؟ از اون بدتر شما برگردید پاره اظهار نظران دوستان اصلاح طلب ما رو نگاه کنید، دوستانی که حتی خودشون هم زندان رفتن تو به دست همین آقای خامنه ای و بیرون بودن. من یک فیلم یک دقیقه و نیمه از آقای مهندس نبوی دیدم، بهزاد نبوی، همون حرفایی رو ایشون میزنه که 40 سال پیش میزد و توصیهش هم این است که آره ما
مذاکره نکنیم،
نفسو الان مذاکره نکنیم، مقاومت کنیم. توصیهش هم برای اقتصاد ایران کپونی کردنه دو بدون اینکه به قول یکی از اقتصاددانای دکتر طبیبیان یک یادداشتی نوشته بود و برشمرده بود که آقا اون سیاست‌ها چقدر فاجعه در اقتصاد ایران به وجود آورد. دیگه نمیشه گفت این دوستان نمیفهمن، جز اینکه البته باید بگم انگار فریز شدن در سال، انگار نه انگار این مردم عوض شدن، دنیا عوض شده، جنگ سرد تموم شده، اصلاً اصل جهانی شدن اینطور گستره پیدا کرد. بلر در انگلیس فهمید و حزب کارگر انگلیس رو عوض کرد، نمیدونم چپای دنیا حزب دموکرات فهمید، چپای دنیا همه فهمیدن، اما این دوستان چپ در ایران، چپ اسلامی منظورمه و چپ مارکسیستی هم، اونایی که هنوز چپ مارکسیستی هستن من دیدم همینطوری نگاه میکنن، انگار نه هنوز تو فضای جنگ سردن. اتفاقا دیدم کسی که این نکته رو از همین دوستان اصلاح طلب فهمیده بود آقای تاج‌زاده بود، در یه مقاله ایشون همین رو برچمرده بود که آقا اینا در فضای جنگ سردن هنوز، انگار نه انگار این دنیا عوض شد. بر صورت واقعا آقای دکتر نوری‌زاده این سوالی که شما میکنید رو باید برد روی این تحصیل کردگانی که آب به آسیا به این مالی خولیای آقای خامنه‌ای میریزن و دارن کار میکنن. من پاسخی ندارم که اینا چرا این کار رو میکنن، چرا در واقع به قیمت دنیای آقای خامنه ای که بر مصدر قدرت نشسته، اگر مذهبی هستن آخرتشون دارن میپوشن و اگر به خدا و آخرت هم اعتقاد ندارن به بدنامی تاریخی برای خودشون دارن میخرن و یک کشور رو، یک ملت رو دارن به فقر و گرفتاری و گرسنگی و بدبختی سوق میدن.
من سه فاکتور اینجا داشتم. اول رهبر بود که تکلیفش روشن شد، مهجور و بنابراین باید کنار گذاشته بشه. این دوستان 14 نفره ما هم خیلی سریع گفتن، خود شما قبلا نامه نوشتید، دوستان دیگر، آقای دکتر شعله سعدی، دیگران در داخل گفتن. حالا عامل دوم، فاکتور دوم، حکومت و اصلاح طلب بود. با ما نیرویی که اگر مسئولیت پذیر بودن و درک می کردن، حتی اقل می مدن به مردم می گفتن، حسابشون از سید علی آقا جدا می کردن، حالا چه اتفاقی می افتاد، یا کنار می رفتن با آبرومندی خودشون رو کنار می کشتن. فاکتور سوم مردم. حالا اینجا برسیم به اینجا آقای دکتر سازگالا، در این موقعیتی که رهبر و حکومتش با سرعت 200 متر به سوی چاه و سراشیبی دارن میرن، مردم ما الان چی کار باید بکنه؟ الان نیروهای آگاه ما، روشن ما با مردم، وظیفه الانشون چی؟ یعنی ما الان چی کار بکنیم جلوی فاجعه رو بگیریم؟ افشاگری میکنیم، حرف میزنیم، آگاهی رسونی میکنیم، ولی الان مردم ما در داخل ایران، در حکومت، در وزارت خونه، در وزارت خارجه، سفارت خونه، الان چی کار باید بکنن وقتی که حکومت خوابه، رهبر مهجوره، حکومت در دنیای دیگه است؟ چه عملی از اینا انتظار دارید شما و چه باید بکنن؟
ببینید، حالا من که کوچکتر از اینم که از مردم توقعی بکنم و بخوام دستورالعملی بدم، ولی اتفاقی که در کشورهای دیگر افتاده رو میتونم نقل بکنم. مسیری که، یعنی این قطعیه که بودن جمهوری اسلامی و این قانون اساسی و ولایت فقیه و مصداق شخص آقای خامنه ای فاجعه است و کشور با بودن این نظام و این شخصی که مصداق ولایت فقیه هست و پسرش که حالا دارن اون پشت بازوشو میمالن، تنشو گرم میکنن که بیاد بغل باباش بشین آدم بکشه. مملکت به هیچ جا نمیره و یک عده آدم مریض واقعا مثل این امام جمعه هایی که آقای خامنه‌ای جمع کرده، بیمار و بی سواد دور ایشون رو گرفتن، یک عده شکنجه‌گر، از اون ورم به اسم نظامی که واقعا آبروی نظامیگری رو هم بردن، یک عده سردار شکمگندهی که حرفای صدمن یغاز تند و تیز و بی حاصل میزنن. اینا معلومه با این ساختار و این سیستم که حالا خیلی خوشگل بود آبلم در ورده تا بن دندونم فاسد شده و جیب مردم رو خالی میکنه، قطعی است که کشور به جایی نمیره. اولین نکته به اصطلاح مشروعیت زدایی از حکومت، مسیری که در کشورهای دیگه هم بود، مسیری که باور عمومی بر این میشه که دیگه این حاکمین، این نظام، این ساختار هیچ حقانیتی برای حکومت نداره. اولین نکته. دوم، در واقع کاری که مردم در کشورهای مختلف کردن این است که وقتی که باور عمومی میشه که این نظام حاکم، حاکمین موجود هیچ مشروعیتی ندارن، شروع میکنن باهاش عدم همکاری کردن و کارهاشون رو بیرون از دستگاه حکومت شکل میدن، انگار نه انگار که حکومتی است و در واقع از او سلب مسئولیت در عمل میکنن. این میفرمایید مثلا معلومه خب کارمند دولت حقوقش از دولت میگیره، ناچاری که بره سر کار دفتر رو امضا کنه یا کارتش رو بزنه، وگرنه از نون خوردن میفته. ولی این که حکومت رو قبول نداشته باشه، این که تا اونجا که میتونه به اصطلاح چوب لای چرخش بگذاره، مردم تا اونجا که میتونن کاری بکنن، به قول گاندی میگفتش که اگر اون موقع 400 میلیون هندی نخوان که این 150,000 انگلیسی بهشون حکومت کنن، امکان نداره اینا بتونن حکومت کنن. بنابراین در یک نگرش کلان مردم باید آروم آروم بپذیرن که برن به سمتی که نخواهند دیگه این حکومت درابرشون حکومت کنن. نافرمانی های مدنی، یعنی نقض قوانینی که معتقدن به درد نمیخوره و غیر قانونی، یا دستورالعمل هایی که به زیانشونه، نپرداختن ها، همکاری نکردن ها و با حکومت راه نرفتن ها، بایکوت کردن ها، به خصوص اموالی که زیر نظر شخص آقای خامنه ای و سپاه و اعوان و انصارشون و مواردی. اما در یک نگرش کلان، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم چون اون دیگه اون وقته، اما نکته سوم این است که همه جای دنیا، ما آقای دکتر نوری‌زاده، این ماشین در واقع مقاومت مدنی مردم وقتی راه افتاده، آمار هم نشون میده، فریدم هاوس یه مطالعه ای هم کرده که 3% مردم شروع کنن به حرکت کردن. خیلی عدد به نظر کوچیک میرسه ولی واقعا این 3% البته 3% مهمی هست، 3% یعنی که ریسکای اولیه رو میکنن، پا در میدون میگذارن و به این جنبندی میرسن که قدم، مثل همین 14 نفری که شما اشاره کردید بهشون، بسیار حرف درستی زدن که آقا کل تغییر اساسی قانون اساسی یعنی تغییر نظام جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای، برو. به قول بهار عربی میگفتن این شعار برو خیلی رایج بود درش. و ببینید این 3% آمار نشون میده که سازماندهی بشن، حرکت بکنن، الزاماً نه تظاهرات خیابانی، چون حکومت تمام آمادگیش برای سرکوب تظاهرات خیابانیه، استفاده از روش‌های دیگه و اشاعه این فرهنگ عدم همکاری، اشاعه اعتراضات به روش‌های مختلف، این ماشین راه میفته از سمت مردم. البته حالا وارد ریزش، من امیدوارم آقای دکتر نوری‌زاده به همت و یاری شما بتونیم یک سلسله برنامه های راجع به مقاومت مدنی، کار کردش از تلویزیون شما پخش بشه. برای اینکه واقعا نه اینکه بخوایم دستورالعمل بدیم، بلکه انتقال تجربیات کشورهای دیگه
من نمونه ها رو بگذاریم، نمونه ها رو بذاریم جلوشون.
برای اینکه بچه هایی که در میدان هستن، اون 3% که در میدان هست، اونها کار اصلی رو میکنن، ابتکارات اونهاست که جنبش رو به حرکت در میاره. فقط برای اینکه در واقع ابتکاراتشون به حرکت در بیاد، و اگر کاری میکنن، ابتکاراتی میزنن، مدیریتی میکنن، به اصطلاح اکسیونی رو شکل میدن، بشود صداشون رو منعکس کرد. آنچنان که مثلا امضای نامه دست جمعی یکی از روش‌های اعتراضی مقاومت مدنیه، 14 نفر یه چیزی رو امضا کردن. این امثال تلویزیون شما و دوستانی بودن که صدای اونها رو به بقیه جامعه میرسونن. خارج میتونه این کار رو بکنه، وظیفه‌ش هم هست.
ممنونم دکتر، این کار رو میکنیم با هم، با دوستان دیگر ادامه خواهیم داد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.